الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أصحابهم إلى يوم الدين. وإن حسين كان درس ربنا شكر تدبير أمتنا وشيخنا أمدا تغادر كذلك كبراهيم الله العزيز کتب درسی یا اینکه کمک درسی فراوانی آورده شده با تخفیفات بسیار زیاد به نصی تا 50% و در قانون گریان تعاده شد. ما هم قبول کردیم که این چند درس رو در اینجا ها باشه، حالا آقایی که نیازش داشتن به کتاب ایشان داشت را پایی حقی کنند و با قیمت هایی که خود آقایون گفتن. اما مسئله که دوبوری که ما شمال رو درست کنم این است که مدت ها بود که تلاجه شده بود کتاب استخارت را هم ما بحثش کنیم. خب مدت بود این چند سال با کمک ذات حق متعال کتاب صلات را مفصلا بحث کردیم، بعد کتاب خمس را صحبت کردیم، بعد کتاب زکات را مفصلا درس کردیم که میدونم به اعتقاد ما کنیم شد که نبود رایجه هم متعلق زکات میشه. بعد هم بحث کردیم در مسائل مستحدثه ای که شدیدن محل ابتدا قرار گرفته که میدونم به مسئله تبدیل اسرائیل به انهای مختلفش بود که بحثی شد در حکم تکلیفی و که جمله احکام وضعی گذشت، ولی برخی از مواقص مون که انشاءالله درس به شروع شد روز چهارشنبه را جای اختصاص بدیم به تکمیل همون مواقص از در وضعی فرزندی که متولد بشه از تقدیر سرای. خب از برای جمع کردیم بین هم فارسی جمعی از بزرگان عزیز که از اول طهارت تقاضا داشتن و بین اون که انشاءالله مسائل مستحدثه‌ای که شدیدن در زمان ما محل ابتلا قرار گرفت و رحمت کنه دوست عزیزمون مرحوم یحیی تبریزی هم همون کار میکرد در هفته یک روزش را قصاص میداد به مسائل روز و بعد هم سائل مسائل. در اینجا این نکته به عرض شما برسانم که بعد از آقایان توجه ندارن بی خود که مرده شروع کنن به اعتراض کردن به اینکه آقا چند سال که شما همین مسائل طلاق و صیام و طهارت و امثال ذلک را دارید بحث میکنید، اینا رو رها کنید دیگه، اینا مثلا ده قرن که روش بحث شده، برید مسائل روز را بیارید توی کار و اینها را بحث کنید. اینا های توجه ندارن که بحث کردن در مسائل روز هم نیاز به قدرت بر استنباط داره. خب برامش که ما یه دونه مسئله که مسائل برام من طلب آگونیم که بلکه با میخواهیم اینجا خزرا و طلاب عزیز ما در صراط اجتهاد قرار بگیرن، انشاءالله وقتی دارای قدرت اجتهاد و استنباط شدند به خوبی میتوانند مسائل مستحدثه را هم در چه منافع بسیار ناچیز در مسائل مستحدثه، ولی اون کسی که دارای قدرت استنباط شد میتوانه از همان کلیاتی که فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم انتم برئون، به طلب باطل میتوانه از کلیات این مسائل مستحدثه را هم در که با زحمت بیشتر استخراج شده. این هم غلطه که چرا شما دیگه تا که تاورت و صلات و همسال زدید را میخوانید ده قرنه ها گفته شده درجه دیگه کراسی خدا رحمت استشن آیت الله مبارک که در جا حضور کسی که اطلاع از روزه نداره داره عرض میدنه درسته برای خاطر این که چون کسی که میخواد مطلع بشه و روش استنباط را یاد بگیره تا بعد به برکت اطلاع بر روش استنباط مسائل روز را استخراج کنه و این نیاز داره به این که همین مباحثی که قبلاً گفته شده به طلبه که مبتدی از این آبی خبره باید اون روش را در استنباط مسائل دیگه زیاد بگیره و تا بتوانه بیاد در این مسائل روز هم استنباط و استخراج کنه. آقایان محترم، ما در کتاب مثلا صلاح هزاران روایت داریم و شاید ده ها آیات مبارکات قرآن داریم که این آیات را علمای ما مفسرین بزرگواری مانند محقق اردبیلی، محقق جلالی، حاضر مقداد اینها آمدن در خصوص آیات الاحکام کتاب نوشتن و تفسیر نوشتن و در مقابل سنی هم شدیدن رد علم کردن که این آیات مثلا مطابق با مذهب اهل بیته. بعد میرسن به روایات با اون همه تضارب و اختلافی در موجود روایاته بعد از روایات هم حکم نهایی را استقرار می کنند. خب این آقایی که حرف مفت می زنه می گید یه قرن بس این مسائل شما بس کردید مسائل رود را مطرح کنید. خب میگیم آقا در اون مسائلی که قبلا مطرح شده مسئله مدارکی مدارک و اون مسائل و مستندات اون مسائل از آیات و روایات الا ماشاءالله وجود داره. هزار و افکار هم در اون مسائل زیاد واقع شده، تعارض روایات هم زیاده. ما که میگیم طلبه ها اونها را بخوانند برای اینکه از اونجا یاد بگیرن کیفیت رفع تعارض روایات و تنافی روایات و استفاده از آیات کریمه قرآن برای مثلاً به استنباط احکام. خب یه طلبه که میخواد یه مرتبه وارد میشه مثلا در اینکه آیا فرض کنه که تلقین مصنوعی و جنین منحرف شده از این آیا منحرف پدر هست یا منحرف پدر نیست یا منحرف صاحب منشأ است و اگر این قبلا بر کیفیت استنباط از روایات مطلع نباشه، اگر بر ما یا تسلط پیدا نکنه و کیفیت فهم از آیات را نفهمه چطور این مرتبه بدیم مسئله را استنباط کنه؟ خب برای اینکه این بزرگان ما همان اول دعوشان بر این بوده که شروع کنند از اول کتاب تعالی به بعد برای اینکه طلبه به قول مرحوم شهید ثانی در این کتاب شریف منیت المرید تدرج در تحصیل و حصول قدرت استنباط پیدا کنند و این تدرج در آن مباحثی که کتاب و مثل صلات و صیام و زکات زودتر و بهتر حاضر میشه. طلبه ای که یک دور کتاب و اصول را قشنگ خونده باشه در درس خارج و یکی از کتاب های عبادات را مثل صلات و صوم را بررسی دقیق کرده باشه و قهرت این دارای یک نوع قدرت بهتری میشه که بتوانه به وسیله اون قدرت مسائل روزی که فاقد نصوص است از نصوص کلیه استخراج و استنباط کنه. بدان شاهان این اعتراض کاملا بدون توجه به منهج دراسی و منهج استنباط بوده رضا قابل قبول نیست. حالا به هر حال بر اساس خواهش دوستان برای شده ما پیدا به طهارت هم که توی روز کم بهش پرداخته شده و این اولین کتابیست که در فقه مطرحه، این دعا مطرح کنیم انشاءالله. منتها دوستان عزیز بنا شد که زحمت بکشن اون مسائلی که بیشتر محل اطلاعه و مورد استفاده قرار میگیره اونها را در این چند سال، در این مدتی که عمری اگر باشه و خدای متعال توفیق بده مطرح کنیم. ولی حرفی که امروز دارم اینه که کلمه طهارت یعنی میشه. گفتن مرحوم صاحب گواهی در اینجا داده، سخن داده، مفصلا نقل میکنه هم نظرات بزرگان را در معنای طهارت، هم از نظر لغت و هم از نظر عرف متشابه. مثلا از نظر لغت طهارت به تبتدا مصدر باب تحوره یا تحره است. این فیلم هم مضمون وارد شده تحوره و هم مکتوب تحره. اسم مصدر هم تحره، مصدر هم تحارت. سه کتابت که آمده مدار کتابت به کس و باب تحارت فتح تنگیم. و میگن که طهارت در لغت به معنای نظافت و نظافت، پاک بودن و منزه بودن از ادناس و از کثافات. این معنی طهارت در لغت. اما در شعر که وارد میشن همونطور که اگر خاطر شریف کن باشه در لمعه تفسیر میکنه طهارت را به کدوه وضوع و غسل و تیمم، انم علا وجه استباحت الاسلام، در این معنای عرفی متشبعه اقوال متعددی را نقل میکنه و بالاخر در این اقوال کم و زیاد زیاده. بعضی قید استباحه را ذکر کردن، بعضی قید اباحه‌ی صلات را حذف کردن، بعضی از آقایان آمدن گفتن که باز طهارت در شرع عبارت است از نتیجه حاصل از غسل و وضوع. ولی سرانجام این تفاوت‌های زیادی که صاحب جواب نقل کرده و بعد هم فرموده است که این تاریخ یا مانع اغیار نیست یا جامع افراد نیست، آخر بار خود ایشان هم برمیگرده به این که همون بعید نیست که معنای طهارت همون نظافت و نزاحت از دنس باشه. منتها دنس گاهی دنس ظاهریست و کسافت ظاهریست که مثل طهارت از اخباسه و گاهی دنس باطنیست مثل پاک شدن از حدث جنابت یا حدث اصفر. خب این فرمایشی ایشون در دو سه صفحه که جمع میکنه اقوال را و به نظر من بحث کردن در آن اقوال درست خیلی نباشه، آقایان رجوع کردن به عرف متشرعه، دیدن که بلکه مثلا وضوع و غسل ابلاغ طهارت شده. بعد آیا با این طهارت هر جا میشه به نماز خوند یا نه، باز موارد مختلفه. لذا با این توجه به این استعمالات متشرعه آمدن و غارت را در خورتون خوشنده معنای متفاوت با خورت دوغت قرار دادن. از سرفی بعد بزرگان مثل مرحوم وارد که در دست آثار حسن بوده بحث میکنن که آیا طهارت و غیر طهارت به اصطلاح نقیض طهارت هر دو امران وجودی هم یا یکی امر وجودی و دیگری امر عدمی است. اون که ایشون نقل میکنن بعد از بقیه و دفیع که بمان نه طهارت و نجاست هر دو امر وجودی هستند. طهارت عبارت از نزاهت و پاکی نفس یا بدن و نجاست عبارت است از مبتلا بودن بدن یا نفس به جناحتی یا به وساختی. بنابراین هر دو امر وجودی هستند. نجاست عبارت است از مبتلا بودن بدن یا نفس به امر دنی به امر کثیفی و خبیثی و طهارت عبارت از تن پاک شدن بدن یا پاک شدن نفس از جناحتها و پستیها. آیا طهارت و نجاست خبثیه با طهارت و نجاست حدثیه فرق می کنه؟ کثیرن اینا گفتن آری اینا دو لفظن و به دو معنا کسان طهارت حدثیه عبارت است از پاک بودن نفس از حدث، حدث اصغر یا حدث اکبر، بینما این که طهارت خبثیه عبارت است از پاک شدن بدن از نجاسات یا متنجسات. پس اینها دو قسم متفاوتند. در مراجعه‌ای که نوشته بعضی از فضلا و به نظر من محققین من کردم دیدم این آبه هر حرف زده می برمان که نجاست و طهارت در همه جا به یک معناست، همون معنی لغویه. شاعر مقدس هم تبیین مصداق کرده، نه اینکه تصرف در مفهوم کرده باشه. طهارت در لغت به معنی نظافت و خالی بودن از اون چی که دناعت و اون چی که از نظر عقل و عرف هست. متحفر بودن یعنی پاک بودن از دناعت ها و نزائل و نزیره ها. و نجاست عبارت است از اطلاع به دناعت ها و از کنن که دناعت های ظاهری یا باطنی. میگه شاعر مقدس هم با اون دید حق بینی که داشته مساقید دناعت ها را در احداث بیان کرده. بشر عالی فضلا نجاست و دناعت را در وسخ بودن لباس یا متخ بودن بدن و مبتلا شدن به بازود و چیزی که در نظر خود مورد پسی و مورد انزجار عرف است. این طور گفته. گفتن نجاست یعنی چیزی که از نظر مردم مورد نفرت و مورد تصویر و دناعت. طهارت هم یعنی پاک بودن از اون چه که مورد دناعت و مورد رذالت و مورد تنفر مردمه. منتها میگه شارع مقدس آمده با دید حق بینی که داره دیده نفس انسان اشرف از بدن و لباس آدمیانه. این نفس گاهی مبتلا میشه به دناعتها و پستیها که موجب برای بعد از ذات حق متعال میشه و گاهی این نفس دارای صفا و نورانیتی میشه که متوجه قرب الالله. پس نجاست یعنی هر چرا که پست است و رفت است و مورد نفرت است. طهارت یعنی منزه بودن از اون چه که موجب برای نفرت عند الناس یا عند الله. ولی دار میگه نجاست در شرع مقدس اسلام گاهی ذاتی است که احتیاج به منشأ انتزاع نداره، مثل کلب و خنزیر که به حسب ذات اینها را ذات حق متعال نجس قرار داده و گاهی از اوقات به خاطر منشأ انتزاعش مورد برای مثلا تنفر قرار گرفته. مثل این که وقتی نفس مبتلا می شود به رذیله اخلاقی، اینجا میگیم نفس متنجس شده به خاطر اون رذیله اخلاقی که بر نفس قارض شده است. پس نجاست یعنی اون چرا که به ذات مورد اعتراض شرعه و شرع او را دنی و پس قرار داده یا به اعتبار منشأ انتزاعش موجب برای دناعت شده. نفسی که متصف به مثلا حسده، متصف به از کنم بعد عن الله هست، این نفس هم نجسه. هزار در قرآن مجید ما میبینیم که آیاتی وارد شده فرموده است به این که فیتحرکم تطهیرا، خدا شما را تطهیر میکنه. تطهیر خدا چیه؟ یعنی شما را از سور خود و اخلاق رذیله و بعد عن مقام ربوبیت خدا دور میکنه و شما را از این دناعت تطهیر میکنه. یا آیه شریفه ازواج مطهره، همسران پاک. و همسران پاک از چه جهت پاکن؟ نه بدنشون پاکه، بلکه از نظر اخلاق مطهر و پاکن و از نظر بدن نیز مطهر و پاکن. یا آیه شریفه به حضرت مریم میگه ان الله اصطفا که و تطهری که الان اصطفا که الان سال خارمی. این تطهیر حضرت مریم سلام الله علیها تطهیر به حسب معنوی بوده، یعنی تطهیر از رذائل اخلاقی و تطهیر عن شرک و کفر و امثال ذالک. به نظر من این تحقیقی که این آقا کرده قشنگه که بگیم با طهارت یعنی منزه شدن از اون چه دنی و پسته و آنچه که موجب برای نفرت، حالا چه نفرت، نفرت عند الناس باشه و چه نفرت، نفرت عند الله باشه، تا به طهارت در صورتی که از اخباس باشه میشه طهارت ظاهری، و اگر این طهارت از اخباس باطنی و رضاعت اخلاق باشه که موجب برای نورانیت نفسه، این میشه طهارت باطنی. هر دو مصداق مفهوم طهارت هستند، مطابق یک مصداق در موجودات خارجی است و یک مصداق در نفس با معنوی و پاک آدمیه، و نجاست طبعا در مقابل اینه. نجاست یعنی عبارت از ملبس شدن به چیزی که موجب برای نفرت است در ظاهر، مثل قایقی به بدن کسی ملبس بشه، خونی یا سایر نجاسات در بدن یا لباس فاسد بشه. نجاست باطنی هم همون نجاستی است که در نفس فاسد بشه، من جمله به وسیله جنابت یا حدث اصغر. جنابت و حدث اصغر هم در نفس یک جناعتی ایجاد میکنه که او را از فیض و حضور اندالله باز میداره. در نظر من تشنگ این معنا دیدو؟ بله،
طهارت و قاعدت مشترک لفظی میشه.
بله، دیدو اشتراک لفظی هم دیگه نیست. آقایانی که آمدن که تا قرار دادن اشتراک لفظی گفتن، یا گاهی به قول ساختوار میدی برای قدر جامع بین این دو لفظ استعمال شده، نه، یکی معنا یکی بیشتر نیست، همون پاک بودن از رذائل و چیز ادنا و پسته. حالا این ادنا و پس مثلاش رو گاهی شارع معین میکنه، گاهی مثلاش رو همین فهم بشر بهتر از بند اطلاعات بشر
را این ما داشتیم که نوزشی که همینطور
شهری
دیگه
نزدیم
سلات هم قبل از اسلام
آفرین. ایشون میگه سلات همین هم همینطوره، ایشون میگه سلات هم به معنای همون عطف ادالله و توجه ادالله مصادیقش عوض شده. اگر مثلا دمان پیغمبر ما بعضی چیزها اضافه شده، این تغییر در معنا نمیده. بذار بگه این که گفتن صلات اسم عرقانه بی خود، بخی صلات اسم همون عطف ادالله و توجه ادالله. خب مساقش در یه وقتی مکان و تصویه بوده، یه وقتی مساقش زمانهای قبل روی دیگه بوده، همون طوری که خود در قرآن هم میگه، در مورد سیام میگه دیگه، کتب علیکم و سیام شما کتب عدد لذین منقل بکن. حالا اونایی که در قبل ما سیام بودن مثل ما از همین نوچی فرید میکردن، چون اینجور نبوده. اونایی که دلیه چیزی به بیشتر تحریزه میکردن یا از پنج رو تحریز میکردن. این زیاد شدن و کم شدن مثلا مفهوم را تغییر نه.
این بحث آرگوندش از این جهتی که چه ما بگیم حقیقت شدی هست، بگیم توبه در مفرد بوده، به نخره اگه در سفان شدی هست به کار برود، اصلا مصادق جدیده جو مصادق حدث اینا ها هم به نظره. یعنی ما این سوال میتونیم مشکل رو حل کنیم در اون جواب. حالا چه شما بگیم حقیقت شدی هست، چه بگیم شاره آمده مصادق جدید توبه داده، این مصادق جدید در لطاق شاره به کار بره با توجه به مصادق جدیدش خواهد بود. حالا
یعنی شعر در حسن به جدیش باشه، اگر این چه قرینه بوده نه دیگه. میگه اگر این از باقی این که استعمال در مصادی به جدید مثل اولا سلات استعمال میشه در این اما هم از که سلات معنی حقیقی سلات این اطمال هم
باشه. وقتی شعر به کشتر من نده ما اینجا شعر به نجاست میکنیم که آیا این نجاست فقط مختص نجاست اون مفهوم عام و مصادیق خاص عرفیشه یا اون مفهوم عام با مصادیق جدید شرعیش هم شامل میشه. قطعاً اینجا بر اساس یا مبنای حقیقت شرعی یا به مبنای همون معاصری که فرمودید ما توضیح قائل میشیم و میگیم نجس مفهوم عام دارد و مصادیق
ولی ایشون چند تا اثر زیبایی هم بر این فرمایشی که همون بزرد
تک کرده فرمایشی
بنده خدا کافر از خدا هم
در
بین نجاست میشه؟ ایجا هم در نجاست
باقیه
یعنی تنفر اندالله بله یعنی دناعت نفسانی داره و این پاک متحره از اون دناعت اون که شاید این مشکل به داره چون شرکه به خدا آمده نشکل در جور بود از این از این جهت بناهات باطلی
یکی
از امور دیگر هم هست که در نظام متنفر به این
مقدر
نفسانی دیگر مثلا این نظاره نظاره که حرکم حتی چیه؟ ما به علمه که میگیم بیگه شدن نگه کنیم در نورت اصلا و شامخه بل ارخام المتحره از چه جهت مطبع؟ واقع از همه جهت بودن نه فقط خواب نمیگیم یعنی ما میگیم که وقتی که خدای متعال در میگه خود من انبال انتظر بزرگیم برشو بحرام برشو به بحرام این که آمده زفاد نداده تطبیر نشده
با دادن نجس هم نیست اگر
تطبیر
نشده نجس هم
بشه بسیار خوب نجس چرا اگه برای شکل نجس در مقابل تعال بشه نجس دیگه ما به شما آل میشیم بگیم حالا
اینجا
آل میشیم آدم به جهلی که مقابلی مرداد بشم علمه
هم
عقلی اینجا هم
دارد
تهارت
در قبال شمده رجس هم نجسه ولی این که حرب تهارت نبود اجازت کنید نمایی یکی دارد یکی دارد یکی دارد یکی دارد
در رجس هم بگیم که در حقیقت تطهیر از رجس
شده یعنی؟ نه دیگم این ایشون اشتباه داره که نجس به کار داره درسته اور به هر جایی که نفس طهارت می شود بگو هادا نجس ممکنه بگو هادا نجس ممکنه بگو هادا رجس یعنی این دوتا معنای واحد هم
بسیار خب منش که شما بین نجاس طهارت واسطه حال بشید دیگه بگید بعد جاید که نه طهارت نه نجاست رجس حالا اما اگر ما آمدیم که آخر متاسفانه همه متفقن که بین اینجا یا نسبت تضاد یا نسبت عدم آمدیه کسی نه آمد اگر دست به سالسیه اگر این حد با سراب باشه حالا بعد یا مثل این تو که نه آمدن مرحوم والد ما گفتن نسبت عدم آمدیه هست عبارت نجاست عبارت از وجود دارد در شیعی که قابلیت تحمل دارد داره نجاست هم یعنی اون قضارت همون قضارت چه نفسی چه نفسی چه نفسی دارد در صورت ایشون بر این مطلب خودش آثار مارکزی یکی که ما میگن اشتباه کنن یکی میگه اصالت طهارت یکی این که اصل در اشیا طهارته بله برای خاطر این میشون هر چه شما فکر بکنید از قضارت ها و نجاست ها اینها ناشی از یک امر عرضی که بر نفس یا بر شیء عارض میشه اگر اون شیء بر نفس یا بر نفس بر شیء عارضی عارض نشه او طاهره لذا اصل اولیه در اشیا این که میدید چون قاعده طهارت را خواستن بگم به دلیل ثابت میشه میگه نه عقل اصلا این حکم میکنه زیرا همه نجاسات و قضارات از عوارض خصوصی یا وجودی است. اگر این عوارض خصوصی یا وجودی مشکوک شد از عدم تحقق این خصوصی یا و رضا شیع به نفس اولی طاهره
در مورد سگ و کوب چی میگه این بودو یا
روزا رو که مخلوق و نه دیگه نجسه، اونی که مخلوق و نه نیست نجسه، این در شک خوده دارد، این در شک یاریم که نه اون به ایتو مطیق
داره. اونا تو یعنی اصل اولی رو در همه اشیا ما
تارد میگیریم؟ تارد میگیریم با من، در این شک و خوکم بگیم تارد باطنی هست به نفسه باید باطنی دران نجاست باطنی نداره، مگر از باطن نجاستی که ذاتا درشون قرار داره. حالا این نظرم رو شب بگردیم و بود لحنی مدار بسندگی کنیم و صلی اللہ و علی سیدنا و نبینا محمد و آل خواهر.